بر لبان طرف مقابل امریکا قرار می گرفت، آشکار بود که قصد دارن این رو به اذهان عمومی تبلیغ کنن و به صورت خیلی واضح به اونها القا بکنن که ببینید کسانی که مخالف ما بودن در روبروی ما نشستن و دارن با ما مذاکره میکنن. حالا همین موضع اگر برای جمهوری اسلامی ایران پیش بیاد و جمهوری اسلامی ایران با اونها سر یک، اونها بتونن ما رو وادار بکنن که ما سر یک میز بشینیم و با اونها مذاکره بکنیم، جمهوری اسلامی ایران که به عنوان یکی از اصلی ترین الگوهای ملت‌های آزاداندیش هست و بسیاری از ملت‌ها از انقلاب ما، از ایستادگی ما در برابر امپریالیسم الگو برداری میکنن، اونها میبینن که جمهوری اسلامی ایران نشست با امریکا مذاکره کرد، پس این الگو نمیتونه الگوی مناسبی باشه. به همین دلیل امریکایی‌ها سعی دارن با روش‌های مختلف از جمله تروریسم، از جمله فشارهای اقتصادی، تحریم‌ها و ایجاد بحران‌های داخلی و مرزی و منطقه‌ای جمهوری اسلامی رو وادار بکنن که به پای میز مذاکره بیاد. به همین دلیل ما شاهد هستیم که پس از این اقدام تروریستی مقامات امریکایی به ایران پیشنهاد مذاکره میدن و از ایرانی‌ها می‌خوان که پای میز مذاکره بیان. از نگاه اونها شرایط رو به گونه‌ای رقم زدن که ایران الان حاضر امتیازدهی بکنه و پای میز مذاکره بیان.
متشکرم آقای دکتر علیرضا کوهکند، کارشناس مسائل بین‌الملل، به صورت تلفنی به جمع ما اضافه میشن. آقای کوهکند سلام، عصر شما بخیر.
من هم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون عرض سلام و احترام دارم به این حادثه غم‌انگیز و تسلیت.
درود بر شما. آقای کوهکند، به نظر شما هدف یا اهداف دولت آمریکا از این جنایت و این اقدام چه بوده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اون اتفاق دردناکی که امروز در بغداد افتاد به نظر من دو تا بُعد داره دلیل کنش ایالات متحده. یک بخشش مربوط به مسائل منطقه‌ای آمریکا تیه در واقع مدت اخیر در منطقه تقریبا هیچ پیشرفتی نداشته و فقط عقب گرد کرده. خودش و متحدان منطقه‌ایش به شدت تحت فشار بودن و میخواستن یک کاری بکنن که نشون بدن ما میتونیم موفق باشیم. اما بیشترین چیزی که باعث این اتفاق شده موضوعات سیاست داخلی آمریکاست. آقای ترامپ داره به سمت انتخابات میره و در حوزه سیاست خارجی هیچ چیز مثبتی در پروندهش نداشته. برای همینه که به این کار میگن قمار بزرگ ترامپ در سیاست خارجی. اگر ترامپ این کار رو که و این جنایتی که انجام داد رو بتونه بدون مجازات خیلی جدی سپری بکنه، میتونه یه برگ خیلی بزرگ در زمان انتخابات در اختیار داشته باشه که ادعا بکنه یکی از کسانی که تلاش زیادی برای تامین منافع ایران داشت رو من تونستم که حذف بکنم، هزینه زیادی هم نپردازم. اما اگه برعکس ما شاهد باشیم و همونطوری که انتظار میره و تصورم همینه که این کار واکنش خیلی جدی در پی داشته باشه، اون وقت ممکنه سرنوشت انتخابات این دوره در آمریکا در سال 2020 رو اصلا همین اتفاق روشن بکنه. قمار بودن این اتفاق بیشتر به همین خاطر و به نظر هم میرسه این تصور که موضوع سیاست داخلی در این کنش خیلی مؤثر و پررنگ بوده جدی باشه. به هر حال نوعی میشه گفت حماقتی که اینجا اتفاق افتاد تو این رفتار تروریستی در مدت اخیر بی سابقه بوده که یک مقام بسیار عالی رتبه و همینطور کسی که بسیار محبوبیت داره، شهید سلیمانی، در واقع محبوب ترین فرمانده نظامی ایران بین همه مردم ایران در همه نظرسنجی بود که داخلی یا خارجی انجام میدادن و این رو بیایید اون هم اینطور ناجوان مردانه هدف قرار بدید، این در واقع میشه گفت که فقط همون بُعد رو نشون میده.
جدای از تأثیری که اشاره کردید در تحولات داخلی و حتی انتخابات آمریکا ممکنه این اتفاق بگذاره، در عرصه بین‌المللی چه تبعاتی برای آمریکا خواهد داشت؟
نگاه کنید این اتفاق الان در واقع با این تصور که واکنشی جدی با خودش به همراه داره قطعا باعث افزایش تنش در منطقه میشه و اون وقت آمریکایی‌ها نه تنها در مقابل مردم خودشون و متحدین منطقه‌ایشون که باید هزینه این تنش رو بدن، در مقابل بقیه قدرت‌های بزرگ جهانی که موضوعات منطقه غرب آسیا منافعشون رو تامین میکنه، باید پاسخگو باشن. ما همین امروز دیدیم که واکنشی که روس‌ها نشون دادن اصلا برای آمریکایی‌ها در واقع مورد انتظار نبود و انتظار همچین واکنشی رو نداشتن. حتی در واقع مباحثی که در سطح سازمان ملل مطرح شده، همینطور دلیلشون نگرانی از این تنشه. خیلی جالبه در یک کشور مستقل آمریکایی‌ها آمدن هم در واقع یکی از فرماندهان عالی رتبه ما رو هدف قرار دادن و شهید کردن، هم یکی از عالی رتبه ترین نظامی های اونها رو در فرودگاه اونها هدف قرار دادن، بعدم خیلی راحت آمدن اعلام کردن که ما زدیم، ما برنامه هم داشتیم، با آگاهی هم زدیم، طوری هم زدیم که مطمئن باشیم که در واقع جانشین هشت و شبیه کشته میشه. و خب این بیانیه نخست وزیر عراق هم همین میگفت، میگفت که در دنیا اسم این تنها چیزی که هست اعلام رسمی جنگ به یک کشور مستقله و شما چجوری این کار رو کردید. این با قواعد حقوق بین الملل و همینطور با در واقع موادی در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی، این میتونه جنایت جنگی محسوب بشه و قابل پیگیری هم باشه. یعنی اگر مناسبات بین المللی بر اساس قدرت ایالات متحده تنظیم نمیشد، قطعا رئیس جمهور آمریکا رو میشد برد و در دیوان بین المللی محاکمه کرد. اما الان این اتفاق نمیتونه بیفته، چون مناسبات مبتنی بر قدرته. و برای همینه که وقتی مردم ما هم میگن ما انتظار پاسخ داریم، امیدی مثلا که پاسخ تو قطعنامه شورای امنیت یا بیانیه سازمان ملل باشه هیچ که نداره. همه میگن انتظار پاسخ داریم، یعنی انتظار این داریم که شما به همون طریقی که آمریکایی ها و همون زبانی که آمریکایی ها میفهمند باشون صحبت کنید، که متوجه باشن چه کار بدی انجام دادن و دیگه از این در واقع اشتباهات احمقانه انجام ندن.
خیلی متشکرم آقای کوکن، ممنون از همراهیتون.
شب خوبی داشته.
همچنین متشکرم، خدا نگهدار. آقای شامان، این موضوعی که آقای خوکن بهش اشاره کردن، امروز در تحلیل نیویورک تایمز هم منتشر شده بود که ترور سردار سلیمانی بزرگترین قمار ریاست جمهوری ترامپ هست. و در ادامه تحلیل اشاره شده بود که این اقدام رویگردانی ترامپ از وعده های اون مبنی بر بیرون کشیدن نظامیان آمریکایی از بحران های موجود در غرب آسیا است.
بله، یک قمار خیلی خطرناکه. من تو صحبت‌ها اشاره کردم که دو تا واکنش میشه متصور بود. یک واکنش کشورها هست که ما بنده به شخصه یقین دارم که این کار انجام خواهد شد، البته تحلیل بنده است. ما یقینا در یمن یک تحولاتی خواهیم دید و عربستان به عنوان حامی آمریکا و همپیمان آمریکا ضرباتی رو خواهد خورد. ما در عراق یقینا تحولاتی رو خواهیم دید و پایگاه ها مورد حمله و مورد اعتراض قرار خواهند گرفت. ما در لبنان و رژیم صهیونیستی یقیناً تحولاتی رو خواهیم دید که امروز موضع‌گیری هایی بود و خب خود آمریکا هم میدونه، علتش هم اعزام نیروهاش به منطقه است. چندین ناو و چندین هواپیمای بزرگ حمل و نقل تجهیزات رو داره به منطقه میاره، یعنی خودش پیش بینی میکنه. و ضربه دومی که میخوره کم شدن قدرت نفوذش در منطقه است و احتمال جایگزین شدن نیروهای دیگه است. من درس کردم یکی از راهکارهایی که برای مقابله با آمریکا ممکنه جمهوری اسلامی ایران در پیش بگیره اینه که زمینه رو برای حضور و رقابت کشورهای چین و روسیه در منطقه ایجاد کنه، و این یعنی به خطر افتادن منافع آمریکا. همون اتفاقی که در سوریه افتاد. در سوریه زمانی که آمریکا وارد شد و تقریبا موازنه قدرت رو به هم زد، ایران برای اینکه بتونه حالی اسد رو حفظ کنه و به این نتیجه رسید که مستقیما با مشکل مواجه خواهد بود برای تامین منافعش، روسیه رو وارد بازی کرد و ورود روسیه در حقیقت برهم زدن معادلات منطقه بود و در نهایت دیدیم که آمریکا شکست خورد، نیروهاش از منطقه بیرون برد و تسلیم شد و اسد در حکومت باقی موند. آقای ترامپ هم این قضیه رو خوب میدونه و سعی کرده که ایران رو مجبور به مذاکره کنه، چون میدونه اگر هر کدوم از این دوتا اتفاق بیفته در انتخابات با مشکل مواجه میشه و حتی منافع کشورش به خطر میفته. امروز یک توییت آقای ترامپ منتشر کرده بود، گفته بود ایران در هیچ جنگی پیروز بیرون نیامده اما در تمام مذاکرات موفق بوده. خب این خیلی جالبه، وقتی نگاه میکنیم میبینیم تو جنگ سوریه ایران پیروز شد. خواسته آمریکا چی بود؟ خواسته ایران چی بود؟ خواسته تغییر رژیم بود در اونجا، موفق نشد. خواسته ایران باقی موندن رژیم بود و آقای اسد بود، ایران موفق شد و آمریکا و عربستان شکست خوردن. در یمن نگاه میکنیم میبینیم که خواسته عربستان و قدرت پشت برده که آمریکا بود این بود که حکومت در اون کشور باقی بمونه و الان میبینیم بعد از گذشت نزدیک به 5 سال 4 سال داره تموم میشه، خواسته اونا محقق نشده. و جالب اینجاست که چندین بار عربستان تصمیم به پایان جنگ داشت و بقیه نذاشتن. در عراق میبینیم که وقتی داعش اومد و میخواست بگیره ایران واستاد و اونا رو از منطقه بیرون کرد. یعنی ما هر جایی که وارد بحث نظامی و جنگ شدیم پیروز بودیم و مقابل آمریکا پیروز شدیم. اما توی توییتی که آقای ترامپ منتشر کرده عکس اینو میگه، علتش هم اینه که سعی داره ترغیب کنه ایران رو به نشستن پشت میز مذاکره، چون این نتیجه رو داشته در طول روند تاریخ که هر وقت تونسته رقیب خودش رو بیاره پشت میز مذاکره دستش رو بسته و خواسته خودش اعمال کرده و حتی اگر توافقی کردن بعدن زیر میز زده. همون چیزی که ما تو برجام دیدیم، همون چیزی که تو کره شمالی دیده شد، همون کاری که با لیبی کرد، توافق کرد، تعهد بست و بعد ما دیدیم سرانجام سرهنگ قذافی چی شد. به همین خاطر میدونه و این ریسکو کرد به خاطر جایگاه متزلزلی که آقای ترامپ داره. و این نکته هم نباید فراموش کرد، آمریکا دیگه اون آمریکای قدیم نیست. درست ابرقدرت دنیاست، درست قویه، درست هنوز یک هژمونی در سطح دنیا داره، ولی آمریکا ضعیف شده و رو به اضمحلاله. به خاطر همین هم نمیتونه مثل گذشته بازیگری کنه و اعمال قدرت کنه، لذا به نفعش هم نیست در صحنه واقعیت بیاد و شروع به بازی کنه. بهترین جا پشت میز مذاکره و دیپلماسی برای دستیابی به اهداف و برنامه‌هاش.
متشکرم آقای نجار. یک اتفاقی که امروز افتاد، خب جمهوری اسلامی ایران در طول 41 سال اخیر بارها و بارها شاهد ترور عزیزان خودش بوده. 17,000 شهید ترور ما داریم در رده های مختلف، چه مسئولین بودن و چه مردم عادی کوچه و خیابان. و امروز شهید قاسم سلیمانی آخرین نفر این فهرست بود و البته آخرین نخواهد بود و تا این راه ادامه داره این شهادت ها هم ادامه خواهد داشت. اما نکته بارز این موضوع و اتفاق امروز این بود که دولت آمریکا رسما این اقدام رو پذیرفت و اعلام کرد که اونها این جنایت رو انجام دادن و این ترور رو انجام دادن و بر اساس ادعای خودشون میتونیم بگیم یک ترور دولتی اتفاق افتاده و شاهد شکل‌گیری تروریسم دولتی هستیم. موضوعی که جالبه، یک استاد تاریخ معاصر در دانشگاه نیویورک آمریکا هم این موضوع رو اعلام کرده و در گفتگویی که ازش منتشر شده گفته تاکنون عموم ایرانیان آمریکا رو دولتی که علیه دولت مصدق کودتا کرد میشناسند. با ترور قاسم سلیمانی عموم ایرانیان از این پس آمریکا رو یک دولت تروریسم هم خواهند شناخت.
نمونه جالبی و مثال زدن این استاد دانشگاه.
استاد آمریکایی،
تازه استاد آمریکایی هستن ایشون، نه ایرانی. تاریخ قبل از انقلاب و بعد از انقلاب ما رو خوب رصد کردن ایشون. ببین معمولا در گذشته امریکایی ها علیه کسانی که رودروی اونها ایستادگی میکردن به طور علنی و مستقیم وارد جنگ میشدن و عملیات نظامی میکردن و نظامیان خودشون رو در جنگ ها و تجاوزات خودشون وارد عمل می کردن. خب این اقدام مستقیم و ورود نظامیان در جنگ ها علیه مخالفانش باعث شده بود که از لحاظ اقتصادی، سیاسی و نظامی و همچنین شرایط بین المللی یه مقداری تحت فشار قرار بگیره. در یک دوره این اقدامو که انجام میداد سعی کرد رسانه ها رو وارد بکنه و اون دشمنان خودش رو، طرف مقابل خودش رو به نوعی وحشی ها خطاب قرار بده و اونها رو وحشی بنامه، که در مثال این موضوع میتونیم حملات وحشیانه امریکایی ها رو به ویتنام مثال بزنیم، که رسانه ها علارغم حضورشون در اونجا و علارغم این که قصد داشتن به نفع امریکا این نمایش رو، این رصد رسانه‌ای رو انجام بدن، یک چهره بسیار منفور از امریکایی ها و نظامیان امریکایی به نمایش گذاشتن. پس از اون امریکا این روش رو با سانسور رسانه‌ای ادامه داد و از اون پس مانع از ورود رسانه‌ها به جنگ‌های خودش شد و برای انتشار اخبار یک ستاد خبری ایجاد کرده بود که توسط دو سه تا تریبون‌های رسانه‌ای شهیر خودش اخبار رو به دیگر رسانه‌ها منتقل می‌کرد، چون اون افکار عمومی تحت تأثیر جنایات امریکا در ویتنام یک موج شدیدی از نفرت عمومی رو علیه امریکا ایجاد کرده بود. اما این شرایط مخصوصا با ورود بحران اقتصادی به امریکا، شرایط رو به گونه‌ای رقم زد که امریکا همواره از جنگ نیابتی برای مخالفان خودش استفاده میکرد و یک سری مزدور تعیین شده و از پیش آماده برای مخالفان خودش اعزام میکرد، که از نمونه بارز اون میتونیم به رژیم صهیونیستی یا ایجاد گروهک های تروریستی داعش استفاده بکنه میکردش که علیه مسلمانان فلسطین و لبنان بودش، در جنگ های نیابتی یعنی از اینا استفاده میکرد. توی این مورد اخیر امریکا یک اقدامی رو کرد که ماشین تروریسم دولتی امریکا اقدام به یک عبور از خط قرمزها کرد و به طور علنی و آشکار اعلام کرد که این اقدام تروریستی بنا به دستور بالاترین مقام ارشد امریکا صورت گرفته.
نقطه موقت برای این بحث شما بگذاریم، چون مهمان تلفنی داریم، بعد برمیگردیم حتما این بحث رو پی خواهیم گرفت. جناب حسین اکبری سفیر سابق ایران در لیبی به صورت تلفنی با ما همراه هستن. آقای اکبری سلام، شب شما بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت جناب علی و مهمان محترم و همه شنوندگان.
آقای اکبری، ما همین بحثی که با این نجار مهمان داخل استودیو داشتیم، اقدام دولت آمریکا در ترور سردار قاسم سلیمانی رو شما چطور تحلیل میکنید؟ چه هدف یا اهدافی رو آمریکا از این اقدام دنبال میکرد؟
نظر من ماهیت آمریکا دیگه امروز برای همه دنیا روشن شده. حالا تنفر عمومی که توی جهان وجود داره، وضعیتی که آمریکا در درون جامعه خودش داره، نسبت بین آمریکا و زیاده خواهی های رژیم صهیونیستی تو منطقه و خوی زیاده خواهی و در واقع سلطه‌گری آمریکا یه چیز خیلی مشخص و روشنی هست. این ور جبهه هم که کاملا تعریف و هویتش مشخصه، مخصوصا جبهه‌ای که نمادش سردار شهید سردار سلیمانی هست، همه مردم هم دوست هم دشمن همه میشناسن و همه دنیا اگه شما سوال بکنید همه میگن آقا ضد تروریست ترین آدم دنیا کی؟ میگن آقای سلیمانی و جبهه مقاومت و آقای ابو مهدی و امثال اینها، میگن اینا ضد تروریستن، چون اگر اینها نبودن به واقع حتما داعش خیلی از کشورهای اسلامی رو اشغال کرده بود و تهدیدهایی که علیه اروپا و روزا داشت امروز میتونه چند برابر اینا رو توسعه بده. و حتما اگه شما تو دنیا سوال بکنید که خب این داعشی که این همه جنایت کرد کی اونو به وجود آورد، در داخل آمریکا اعتراف کردن که این کار خودشون بوده. خب حالا سوال اینه که واقعا کی تروریسته و کی در واقع حامی تروریسته؟ طبیعتا تو این معادله که خیلی واضح و روشنه و به حامیان درش نیست، همه دنیا هم شاهده و میدونه، گاهی از غفلت بشر استفاده میکنه، یه جنایتی رو مرتکب میشه بعدن توجیه میکنن با ازار و امپراتوری رسانه‌اش سرپوش روش میذارن، ولی یه چیز واضحه و خیلی روشنه، آمریکایی‌ها ضد تروریست ترین آدم دنیا رو ترور کردن، خودشون هم میدونن، حتی در داخل آمریکا هم اختلاف هست سر این قضیه. متأسفانه اینه که خب آمریکایی‌ها از موضع قدرت این کارو انجام دادن، یعنی می‌خواستن در واقع تثبیت بکنن و همون خوی زیاده خواهیشون رو در واقع تثبیت بکنن، یا اینکه از موضع انفعال و ضعف این کارو کردن. به اعتقاد من آمریکایی‌ها از موضع انفعال این کارو کردن، چون الان به طور جدی دموکرات‌ها و خیلی از حالا اونایی که یه مقدار عاقل‌تر از این ترامپ و جمهوری ها هستن نگران اینن که این کاری که شما شروع کردید میتونی ادامش چی میشه، تمام شدنش هم به دست ترامپ، مخصوصا کاری انجام داده که تقریبا متوجه جبهه مقاومته. گاهی با یه شخصیت ایرانی برخورد میکنن که یک هویت ملی داره در چارچوب کشور ما، گاهی با یه شخصیت ایرانی برخورد میکنن که یک هویت فراملی و مقاومتی داره، یعنی در واقع ویژگی اون دفاع از مظلوم و مبارزه با ظلم و ظالمه و یک اندیشه است و این اندیشه الان تبدیل شده به یک مکتب که هر کسی در مقابل دشمن بیسته، تکیه بکنه به ارزش‌های الهی و مردم خودش، میتونه پیروز بشه. این دیگه نهادینه شده، تو یمن شده، تو سوریه شده، لبنان شده، عراق شده، فلسطین شده، همه جای دنیا. بقیه هم اگر یه مقدار این فشار استبدادی را کشورهای اسلامی بردارن، حتما یه سیل عظیمی از ملت‌ها به این سمت حرکت میکنن که بیان خودشون باشن رو پای خودشون، دیگه باج ندن به آمریکایی‌ها. خب ما وقتی جهان رو اینجوری داریم نگاه میکنیم، واقعیتاشو داریم میبینیم از نزدیک و در واقع تفسیر میکنیم، هم جایگاه صدام سلیمانی معلوم میشه، هم جایگاه آمریکا معلوم میشه، هم جنایتی که آمریکایی انجام دادن. و یه مقدار عقب‌تر برگردیم بگیم خب هر کجا این جبهه مقاومت با آمریکا درگیر شده، علارغم اینکه آمریکایی‌ها خیلی مانور میکنن و از ابزار رسانه استفاده میکنن، خودشونو بیروز صحنه معرفی میکنن، ولی بعدش امتیازها رو از دست میدن. شما همین جنایت اخیری که علیه مقرهای کتایب حزب الله عراق در شهر قائم و بوکمال انجام دادن، اسرائیلی اعلام کردن که آمریکایی‌ها یک حرکت جدیدی رو انجام دادن که تحولات منطقه رو دگرگون میکنه. 10 امتیاز اونجا به دست آوردن، ولی وقتی مردم عراق خشمشون در واقع باعث شد که دفاع بکنن از این 28 شهید و 51 مجروح ریختن تو سفارت آمریکا و اتفاقات پیش اومد، آمریکایی‌ها 90 امتیاز از دست دادن. یعنی این اشتباه در محاسبه بود، فکر میکردن اگر این کارو بکنن همه چیز روند تحولات عوض میشه، یعنی اینقدر اینا عمق اشتباهشون فاجعه بار بود. ولی با خشم مردم که مواجه شدن مجبور شدن 90 امتیاز به جای 10 امتیاز بدن. الان تصور میکنن که امتیاز زیادی رو به دست آوردن، ولی قطعا و پاسخی که اینها خواهند گرفت که امروز شما دیدید همه جبهه مقاومت متکی به امکان خودش، مبتنی بر اعتقاد خودش، تهدید کردن که انتقام را از آمریکایی‌ها می‌گیریم. حتی خیلیشون به نیروشون آماده باش دادن. و تو داخل آمریکا می حرف هست که ترامپ قرار بود که شما جنگ‌های در واقع گسترده رو دنبال نکنین، کار کردین، نتیجه چی میشه؟ چون ترامپ هم دستش خالیه. هم تحت فشار صهیونیست باید یه کارایی بکنه که بتونه در از بحث استیزا و در بحث انتخابات داخل آمریکا یه امتیازی به دست بیاره، و همین که تو پرونده‌های خارجی هیچ دستاوردی نداشته. بنابراین این قدرت‌های پوشالی که یه هیمنه کاذب برای خودشون درست میکنن، گاهی وقتی اشتباه میکنن فرار به جلو میشن و یه اشتباه بزرگتری رو مرتکب میشن برای اینکه بتونه دستاوردی داشته باشن، یعنی خودشون مغلوب اون هیمنه کاذب میشن که درش قرار دارن. بنابراین آمریکایی‌ها کاری کردن. خب این اتفاقی که افتاد، یه فرمانده عالی حوزه بین‌المللی مقاومت و یه فرمانده مثل ابو مهدی خونشون در عراق زمین دیخته شد، این معنا داره تو دنیای امروز. یه موقع میگیم آقا کسی توی جغرافیای خودش بود، و روش آمریکا یک روش بسیار بدی بود به لحاظ تروریستی، که شما در یک کشور ثالثی که حاکمیت داره بر اساس قوانین بین المللی هویت داره، شما رفتی در اونجا ترور رو انجام دادی، مال یه تابع یک کشور دیگر رو، تابع یک کشور دیگر انجام دادی. اگه تو دنیا 10% به حقوق بین الملل هم اعتقاد داشته باشه، خیلی راحت همه میفهمن که این جنایت در واقع. از اون ورم آمریکا داره به نوعی انتقام داعش و النصره رو از اینها میگیره، ولی این اشتباه رو بهش توجه نمیکنه که اون داعش و النصره که انقدر قوی بودن و همه امکانات رو داشتن، اونها اصلا کلا محو شدن. خب آمریکایی‌ها اگه بخوان درگیر بشن با این قدرت، حتما خیلی دوام نمیتونن بیارن. بنابراین به نظر من آمریکایی‌ها در یک توهمی یه اشتباه بزرگی رو مرتکب شدن، فقط ان یک پاسخی رو در گستره جبهه مقاومت باش مواجه خواهند شد، و حتما اینها نمیفهمن که این اشتباه درس بگیرن، دیگه اشتباهات رو تکرار نکنن، چون قاعده بر اینه که اونا دوباره هم باید اشتباه بکنن و باز هم باید درس بگیرن و باز هم باید شکست بخورن، که طبیعت نظام سلطه و اون هیمنه کاذبی است که برای خودشون درست میکنن.
خیلی متشکرم، ممنونم آقای اکبری از همراهیتون. با شما خداحافظی میکنم. شب شما بخیر و خدا نگهدار. حالا جور ادامه اون بحثمون رو داشته باشیم. یک جمله‌ای رو آقای اکبری در صحبتاشون داشتن که آمریکا ضد تروریست ترین آدم دنیا رو ترور کرد.
دقیقاً، یعنی آمریکا البته دشمن خودش رو، چون تروریست آفرین ترین کشور دنیا امریکا و اسرائیل هستن و حاج قاسم سلیمانی ضد تروریست ترین آدم دنیا بود. در ادامه همین عرایزم عرض میکنم که بارها و بارها امریکایی ها شرایط رو به نوعی مهیا دیدن برای ورود به برخی از جنگ ها و نزاع ها، اما به دلیلی که در بخش قبلی عرایزم اعلام کردم از این کار پرهیز کردند. ما چند سال پیش شاهد بودیم که رژیم صهیونیستی فشارهای زیادی رو می آورد به امریکا برای اینکه امریکا یک اقدام نظامی علیه جمهوری اسلامی ایران بکنه. این فشارها همواره به بهانه‌های مختلف از سوی مقامات امریکایی کنار زده میشد و بهش بی‌اعتنایی میشد. فشارهای رژیم صهیونیستی تا اونجا پیش رفتش که باعث تیرگی روابط تل آویو واشنگتن هم شد و به نوعی بین نتانیاهو و اوباما یک تنش و یک اختلافاتی هم به وجود اومدش. این روش اصلی امریکا بودش که همواره توی این چندین سال از جنگ‌های نیابتی استفاده میکرد، از برای ترور از گروهک‌های تروریستی مثل منافقین، مثل داعش استفاده میکرد، از نوکرهای خودش مثل رژیم صهیونیستی، رژیم آل سعود استفاده میکردش و شرایط رو سعی میکرد از این طریق، حتی در ابعاد کوچیکتر با گروهک‌های تروریستی بسیار کوچیک مثل جند و شیطان بودش که اقدامات تروریستی در جنوب شرق کشورمون رو انجام میدادن. این شرایطی که در حال حاضر ترامپ انجام داده یک خطای سیاسیه، چه در بعد داخلی امریکا چه در بعد خارجی. همونجوری که عزیزان کارشناسان فرمودن، در بعد خارجی یک نقض حریم و نقض شرایط و قوانین کشور دیگره که در عراق اومده این کار انجام داده، این اقدام تروریستی انجام داده. و از موضوع داخلی هم اینه که یکی از وعده های انتخاباتی ترامپ این بودش که سعی خواهد کرد که تعداد نیروهای خارجی رو که در دیگر کشورها هستن، نظامیانی که در دیگر کشورها هستن، کم بکنه و اینها رو به امریکا برمیگردونه. اما این گونه اقدامات تروریستی نه تنها باعث خواهد شد که حضور اون نیروها در کشورهای دیگه باقی بمونه، بلکه تنش‌هایی که در پی اون در پیش خواهد آمد باعث خواهد شد که نیروهای نظامی بیشتری رو به اون کشورها اعزام بکنه. این خطای استراتژیکی که از سوی ترامپ صورت گرفت فشار بسیار زیادی رو، لطمات بسیار زیادی رو برای امریکا، هم پیمانانش و همچنین شرایط بین المللی ایجاد خواهد کرد.
خیلی متشکرم. فرصتی رو از همکارانمون در پخش رادیو گفتگو میگیریم و بعد از اون باز میگردیم با ادامه برنامه با شما خواهیم بود.
چه امریکا، چه سعودی، چه هر بلاغ دیگری،
بخواهد کاری بود نمیتونه کاری انجام بده. این اراده الهی، این هیچ چیزی هم نیست در مقابل اراده الهی.
می‌بینم در آینده ملت ما اون روزی را که ملت ما به عنوان یک ملت شکست ناپذیر، ملتی که حمله کردن به او حمله کننده را پشیمان خواهد کرد، ملتی که تعرض به خود را با قدرت جواب خواهد داد.
آفریقایی‌ها نزدیک نیاید.
در اونجایی که فکر نمی‌کنید
ما در نزدیک شما هستیم.
ملتی که قدرت‌ها هوس حمله و تعرض به او را باید از سر خارج کنند. در چشم ملت‌های دیگه و در تاریخ معرفی خواهیم شد.
ملت آماده جان فشان است، لیاقت پیروزی دارد.
شب شما بخیر باشه همراهان گرامی، با ویژه برنامه رادیو گفتگو به مناسبت